بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در اگر انشاءالله مانعی پیش نیاد آخرین قسمت بحث محکم متشابه هستیم که مدتی است در محضرش بودیم و مطالب بسیار زیبا و جالبی در این بحث رو استفاده کردیم. بحث در این بودش که آیا قرآن در فهمش احتیاج به غیر دارد یا نه، که مرحوم علامه فرمودند که اگر اون غیر خود در حقیقت غیر از قرآن و سنت باشد که قطعا مردود است، اگر غیر سنت باشد با توجه به اون که در روایات متعددی فرمودن حجیت سنت به توافق با قرآن است، این دور ایجاد میشه. اگر غیر خود قرآن باشد یعنی آیات دیگه، اون هم دو بیان پیدا کرد. اگر ضرب القرآن بالقرآن باشد که یه آیه رو به آیه دیگه بزنن، به جنگ او ببرن تا او رو هم میدون بدر کنن، که این قطعا مردود است. اگر تفسیر قرآن به قرآن باشد به معنای این که آیه معید و مصدق آیه دیگری قرار بگیرد تا اون رو معنا بکند، این معنا رو پذیرفتند و فرمودند که قرآن به غیر احتیاج ندارد. اما اگر غیر رو ما سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام گرفتیم و اگر بیان بشه که احتیاج ندارد، یعنی این که این قرآن با اهل بیت علیهم السلام به عنوان مفسر احتیاج ندارد، بیان ایشون بود که پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام معلم قرآن هستند، لیبین للناس، که اینها مبین و معلم قرآنند. معلم کارش این است که اون چیزی رو که در این متن مندمج است و هست ولی مندمج است رو آشکار بکند. لذا معلم چیزی خارج از کتاب نمیاره، چیزی خارج از درس نمیاره، اما درس رو که موجز و به اصطلاح مراتبی دارد رو با تعلیمش از خود این کتاب بیرون میکشه و به دیگران نشون میده. پس کار نبی اکرم و حضرات معصومین این است که از قرآن این حقیقت رو بیرون بکشند و با تفسیر قرآن به قرآن به ما آشکار بکنند. لذا این دور ایجاد نمی کند، چون خود قرآن مبین است، خود قرآن روشن است، معنای لایه اولیه تفسیر قرآن و قرآن آشکار از همه معنای قرآن رو میتونن بفهمن و برای معنای اول اغلاق ندارد. اما اون چه که قابل اغلاق بود این بودش که چون انس ما به عالم ماده بود، قواعد عالم ماده رو و مصادیق عالم ماده رو سرایت میدادیم به معنا، در حالی که این قرآن کریم به عنوان مثل و ممثل یه حقیقت عالی رو، معقول رو به محسوس تشبیه کرده و از اون چیزی که ما میفهمیم آغاز کرده، ولی ما رو میخواد بکشونه به اون مراتبی که بالاتر از این است تا اون مراتب رو هم برای ما آشکار بکنن. کار پیغمبر و حضرات و معصومین علیهم السلام این است که این انسانی رو که حاکمیت محسوس برش سیطره پیدا کرده و محیط شده برش، این رو از اینجا بکشه بیرون با همین قرآن و به اون حقایق و معانی بالاتر که در قرآن هست آشنا بکند. لذا اگر کسی تعلقاتش رو به قرآن، تعلقاتش رو به عالم محسوس و مراتب عالم محسوس کم کرد، مراتبی از فهم رو پیدا میکند. البته باطن هم اون معلم میتواند اینها رو استخراج بکند. در قرآن هست، احتیاج به غیر نیست، اما این در حقیقت حقیقت رو طهارت هست که میتونه آشکار بکند و لذا هر چقدر مرتبه طهارت عالی تر باشد، این معلم در آشکار کردن اون حقایق قوی تر و قدرتمندتر است. لذا اون در خود قرآن، حضرات معصومین هم دائما میفرمودند که هرچی ما گفتیم بگید از کجای قرآن است، و اگر چیزی هم مخالف قرآن بود بر قرآن عرض کردید، مخالف بود، او رو طرد بکنید و حجیت کلام ما هم به قرآن است. ما اگر این باب رو، باب قرآن رو مستند کردیم خوب محکم و با این نگاه که به عنوان معلم هستن، او وقت باب بحثی رو که به اصطلاح دیگران مطرح میکنند که کلام صحابه رو میخوان با تمام اختلافاتش در قرآن حجت بدونند و همه اونها رو به عنوان الزامات تفسیر قرآن برای ما مطرح بکنند، به راحتی با این احتجاج میتونیم اونها رو هم اقناع بکنیم که اون غلطه و اون کار صحیحی نیست و اگر تطابق با خود قرآن نداشته باشه یا تعارضاتی که بین کلمات اونها هست رو اونا میگن وقتی تعارضات شد چون حرف اینها حجته حتی اگر خلاف نص قرآن باشد، لذا اونجا مختارید که یکیشو انتخاب بکنید، هر کدومش هم گرفتید معجوری، در حالی که ما این رو قبول نداریم، بلکه میگیم اگر متعارض با قرآن شد حتما در حقیقت مطرود است و باید حتما مطابق با قرآن باشد و اختلافاتی که به قرآن در حقیقت در تفسیر قرآن مستند می شود اگر با ظاهر قرآن تطابق نداشته باشد اون اختلاف رو نمی پذیریم و اونها برای ما حجیتی ندارد. یک راه رفع اختلاف همین در حقیقت چی هستش؟ تطابق و عدم تطابق با قرآن است که این بحث رو به اصطلاح بله اثباتاً قرآن نیاز به غیر ندارد، نه بفرمایید که ثبوتاً نیاز به غیر ندارد، اثباتاً نیاز به معلم دارد، هم برای مصداق هم برای معانی. البته عیب نداره، منتها نیاز به غیر نیست، اینم معلم. نیاز به غیر با معلم متفاوته. نیاز به غیر یعنی این که یه غیری که غیر از این است این محتاج به او باشد، در حالی که قرآن کریم عربی مبین است، برای هدایت نازل شده و ثقل اکبر است و با اطرت هم لن یفترقاست، جدا نمیشن. جدا نمیشن یه موقع هستش که میگیم دو تا چیز در حقیقت کنار هم دیگه هستن، این به اون محتاج است، او به این محتاج است. نه، بلکه این یه حقیقت واحد است که دو طور ظهور داد، همونجور که امیرالمومنین عیسی نوح فرمود که من قرآن ناطقم، که این بروز و ظهور حقیقت قرآنی است نه غیر باشد. اطلاق غیر بودن اگر بابش باز شد، اون موقع در حقیقت قول صحابه و قول دیگرانی رو که در اینجا آمده، اون موقع دست باز میشه که هر چیزی رو نسبت بدیم به دین و به قرآن و برداشت از قرآن و راهی برای صحت و سقمش هم در کار، میزانی هم در کار نباشد. بله حضرات معصومین از قرآن استفاده می، چون این انا احسینا کل شیء یا فی کتاب یا تبیانا لکل شیء هست، قرآن تبیان کل شیء، اگر این تبیان کل شیء بخواد محتاج به غیر باشد، تبیان خودش نیست چه برسه که تبیان کل شیء باشد، اون موقع خودش تبیانش چیز دیگری باید باشد، اون موقع تبیان کل شیء بودن اطلاقش قطعا دیگه ساری و جاری نیست. خب قرآن در مقام تفهیم نیاز به غیر نداره، اما انسان‌ها در مقام فهم نیاز به غیر دارن. نیاز به غیر نیست اونجا، ببینید اونجا هم کار معصوم معلم است، چون معلم است اون بیان معلم این است که از خود قرآن این رو به ما راه رو نشون میده که راه برداشت از قرآن و استفاده از قرآن این است. لذا حضرات معصومین در تمام اون شؤون تفسیری که دارند کارشون در حقیقت چی هستش؟ این است که نشون بدن از قرآن چگونه باید استفاده کرد. معلم این است که از خود قرآن نشون میده. لذا وقتی که انسان کلمات حضرات رو میبینه مییابد که اون چه که به قرآن دارن نسبت میدن و از قرآن دارن برداشت میکنن راه برداشت از قرآنه، طریق است. لذا دارن حالا به قول امروزی ها ماهیگیری یاد میدن که ببینید اینجوری باید از قرآن استفاده کرد، بله تخصصا از غیر خارجن، منتها به همین معنا که معلمن. یعنی ما یه موقع غیر میبینیم و میگیم قرآن به غیر احتیاج دارد، یه موقع میگیم قرآن معلم دارد. معلم دارد یعنی اون حقیقت رو از دل خود قرآن در میاره. لذا وقتی که کلمات حضرات رو میبینیم، میبینیم این کلمات از دل خود قرآن استفاده شده و لذا صادق هم هست که اگر کلمات حضرات رو عرضه کنیم بر قرآن، اگر مخالف قرآن بود ترد بشه. خب درست هم هست دیگه، اون دور باطل نیست که اونها گفتن که کلمات صحابه حتی اگر مخالف نص بود حجت است. اون وقت با این همه کلماتی که متخالف هم با هم دیگه هستن، پس باید همه حجت باشد. لذا میگن بله به هر کدوم شما اقتدا کردی اهتدایت، به هر کدومشون اقتدا کردی اهتدایت. حتی اگر یکی از اینها اجتهاد کرد در مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستاد و جنگید، اون هم در حقیقت ماجور است، چون اونم اجتهاد کرده، اونم ماجور است، اونم بهش میره، امیرالمومنین علیه السلام بهش میره. اونا این بیان رو دادن که اونم اشتباه کرده، اما این اشتباهش چون اجتهاد کرده و به این رسیده عیبی ندارد. اگه کسی هم تبعیت کرده از اینها، اون هم در حقیقت بهشتی میشه. خود دیگه خیلی رسوا میشه که حق و باطلی در دین باقی نمیماند. اگر باطلی باشد فقط در حقیقت چی هست؟ این همه نفاق در قرآن آمده، اینها موضوعش کلن در حقیقت چی میشه؟ کلن موضوعش برداشته میشه. بعد خب بعد دوستان فرمودن که بله، پس باید بپذیریم قسمتی از قرآن رو بدون معلم میتوان فهمید و الا معجزه بودن قرآن برای مشرکین زیر سوال. بله، قسمتی از قرآن عرض کردیم، مراتب فهم دارد قرآن. قرآن عربی مبین است، هر کسی که به لغت عرب آشنا باشد فهم اولین معانی قرآن امکان پذیر است. اما فهم اولین معانی قرآن با توجه به این که این مثال است برای ممثل، این به اصطلاح تشبیه معقول به محسوس است، اگر کسی با سلطه قواعد عالم طبیعت وارد شد یه فهمی پیدا میکند که اگر با این نگاه که سلطه احکام طبیعت هست اما در این حال میداند که ام بالاتر از این است، این مقدمات رو البته باید اجمالا بداند و تا قدرت عبور پیدا کند. و الا اگر خواستیم قرآن رو، یعنی محکم متشابه بودن این مسائل رو با همین حل بکند که محکم و متشابه میخواد عبور بده از سلطه احکام محسوس به مراتب دیگه، که اون محکمات این به اصطلاح پایه های اساسی هستن که متشابهات رو باید بر اون هم. با این نگاه البته قرآن برای مشرکین هم قابل احتجاج است که خود قرآن این احتجاج رو قرار داده، پس باید قابل فهم باشه تا قابل احتجاج باشه براشون. البته این رو قبول داریم، درستم هستش، منتها مراتبی از قرآن دیگه. بعد میفرماید که همچنین عرضه روایات بر قرآن هم از همین سنخه، باید قرآن مرتبهش فهمیده بشه تا روایات قابل عرضه باشن. در مورد فراوانی صرفاً مصداق را بیان، بدون اینکه بخواهن شیوه کار را آموزش دهند و از قرآن، در مورد فراوانی صرفاً مصداق را عیبی نداره. یعنی بیان مصداق یه بحث است که مصداق قرآن رو دارن بیان میکنن. این بیان خود مصداق، اگر کسی تونست ملاک درستی از این بیان مصداق رو ببینه، در مقام بیان ملاک هم باشن، مثلا میبینید خیلی از آیات تطبیق میکنن این آیه رو، مثلا یا ایها الذین آمنوا ها رو و هرچی که در مورد خیرات و مبرات و خوبی ها هست رو، همه رو بر حضرات و معصومین که مصداق تعیین میکنن. خب از این یه ملاک کلی به دست میاد که هر، شاید بیانم تازه شده، بیانم شده در روایت آمده که هر جا خوبی هست مصداق اتمش در قرآن کریم. لذا بیانشون اصلا این است که قرآن یا در مورد، حالا بعضی جا داره سلسش، بعضی جا داره قسقسم، که در مورد ماست و اینقدرش در مورد دشمنان ماست. لذا هر جا که خوبی بیان شده مصداق تامش مایی و دوستان ما، و هر جا بدی بیان شده دشمنان ما هستن و در حقیقت دوستان دشمنان ما و پیروان اونها. خب این یک مصداقگیری کلی است که تعلیمی است. اگر یه جایی هم بیان نداشتن در مورد آیه‌ای، میتونیم این مصداق رو سرایت بدیم، میتونیم، چون یک بیان کلی شده. پس اون جاهایی هم که مصداق بیان میفرمایند شیوه کاره، منتها شیوه کار برای بعضیا ممکنه روشن‌تر باشه، برای بعضیا که این قدرت رو ندارن نتونن سرایت بدن. یعنی اما کلام معصوم علیه السلام هر جا که هست با ملاک و معیار است، هرچند ممکنه برای عده‌ای رسیدن به این ملاک و معیار چی باشه؟ بسیار سخت باشه، و تا انسان به اون ملاک و معیار واقعا نرسیده نمیتونه سرایت هم بده. اون رسیدن به ملاک و معیار هم برای خودش قواعدی دارد. اینجوری نیستش که هر کسی احساس بکند که به ملاک و معیار رسیده و توسعه بده، برای خودش اونم قواعدی داره. چنانچه در بحث فقهی در رابطه با اینکه آیا ملاک و معیار رو چه جوری و با چه نحوی میتونیم برسیم، منصوص العله بودن یا غیر منصوص العله بودن، اینها استحسان و ذوق، مرزهای اینها همه روشنه دیگه در اونجا با همون قواعد و همون نتایجی که در اونجا بوده. خب پس تا اینجا این بحث، تا این مقدار که تفسیر قرآن به رأی با در حقیقت تعلیم قرآن، استفاده از قرآن، حتی سرایت دارد به صحابه، که صحابه هم مخاطب به تفسیر قرآن به رأی ممکنه باشن. این گونه نیستش که بگیم که تفسیر قرآن به رأی مخصوص بعد از صحابه و تابعین است، اونها از این مسونن و مبتلای به این نیستن و لذا هرچی که گفتن صحیح هست. نه، اونها هم مخاطب به این روایت بودن. پیامبر اکرم همون موقع این روایت رو فرموده که صحابه و تابعین بودن، نه بعد از اینا فرموده باشد، از همون موقع این بوده. بله، این که یعلمکم معلمکم ولم تکونوا تعلمون، این یعلمکم ولم تکونوا تعلمون یعنی همون وحیی که پیغمبر اکرم آورده که قرآن است، که اگر این نبود این در حقیقت ولم تکونوا تعلمون، این وحی الهی که پیغمبر آورد و بعدم معلمش هم پیغمبر بود، البته یعلمکم ولم تکونوا تعلمونه، یعنی انسان با عقل خودش به این حقیقت نمی رسید، اما این حقیقت رو خدای سبحان با وحی الهی بر پیغمبر اکرم بیان کردن و اینا مبین اون یعلمکم ولم تکونوا تعلمون هستن. واقعا یعلمکم ولم تکونوا یعلمهم معلمن دیگه، معلمن ولم تکونوا تعلمون، نسبت به اون چیزی که هرگز امکان نداشت شما خودتون به او برسید که همون وحی الهی است که آوردن. بله، تفاوت این با بیان علامه با وجه دهم در صفحه 78 کتاب چیست؟ که در وجه دهمی که اونجا آمده بود، وجه دهم این بودش که انه الاخذ بظاهر القرآن بناء على ان له ظهورا لا نفهمه بل المتبع في تفسير الايه هو على ان له ظهورا، ظهور دارد اما لا نفهمه، ما نمیفهمیم، ما گفتیم ظاهری است که میفهمیم، لذا عرضه روایات بر قرآن صحیح است، احتجاج قرآن برای مشرکین صحیح است که میفهمن همه، این با قول دهم سازگار نیست و غیر از اون است. بل المتبع فی تفسیر الآیه اونجا داشت هو نص عن المعصوم، فقط نص از ما اینجا عرض کردیم که نه، نص معصوم هم اصل در حقیقت به اصطلاح حجیتش با عرضه بر قرآن امکان پذیر میشه که مخالف قرآن نباید باشه، تمام اون سننی که در فهم کلام بشری بود در قرآن بود به اضافه، اگر یادتون باشه عرض کردیم همه اونها لازم است اما بالاتر از اون هم لازم است، کافی نبود لازم بود، لذا فهم به اصطلاح از قرآن امکان پذیر است، اما منتها این سرعت فهم یا بفرمایید در حقیقت مراتب فهم، البته اینها به واسطه طریقی که حضرات معصومین علیهم السلام فرمایند محقق می شود. الان فرمود معلم سرعت فهم ایجاد می کند، بله خب همین که الان هم عرض کنیم، در حال آیه می فرماید رسول چیزی به شما تبیین که شما امکان علم به آن نداشتید، که او خود وحی است، که خود اون وحی است که رسول از حیث رسالتش چیزی رو بر شما آورده، نه غیر از قرآن چیزی آورده، همون از حیث را، چون رسول چیزی در حقیقت غیر از اون حقیقت وحی، اگر میگید قرآن تبیانن لکل شیء است، همه چیز رو دارد، اگر رسول چیزی میفرماید حتما چیزی است که در قرآن است و مستند به اون است، لذا علمکم ولم تکونوا تعلمون همون در حقیقت حقیقت قرآنی است که تبیانش رو و معلمیتش رو داره پیغمبر اکرم انجام میدهد، لذا حقیقتا این دو با هم سازگارم هست و تنافی ندارد. خب اینم این سوال، و خب سوال دیگری که نبوده. بله، انا رسول ابن نوات قال سمعت عبد الرحمن يقول نزل قوم اصلا بله دیگه، سلسون فینا و فی ادوونا و سلسون سنن و امثال و سلسون فرائض محکم، که اینا قبلا هم داشتیم که یه بحثایی هستش که در حقیقت روشنه مثل خود فرائض و احکام، اما یه سری بحثا مثل خود ظاهر اولیه قصص قرآنیه که اینها همینجا تو این تطبیق اومده که مرحوم علامه بیان کردن، و اما حکمت احکام و ملاکات و معیارهای احکام این روشن نیست، اون مباحثی است که معلم میخواد در بیانش باید از خود قرآن بکشه بیرون با اون نگاه در حد عمیق که مراتب طهارت میخواد برای کسانی که تو اینجا، اما اونی که ظاهر است اینی که میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد میفرماید که احکام روزه این است اگر مسافر است، اینا ظاهر است، اینا مانع ندارد، اینا فهمش هر کسی ادبیات عرب رو بشناسد اینا رو میفهمه، اینا در حقیقت فرائض و احکام کاملا آشکار است، قصاص و دیات دار اونجایی که ارث اون چیزی که در قرآن آمده آشکار است، اینا ابهام ندارد، اینها مورد خلافی قرار نمیگیرد، عمدتاً اگرم خلاف باشد با ظهورات قرآنی قابل استناد است، قصص قرآنی هم از جمله همین است، اما تطبیق حقیقت قرآن بر به اصطلاح حضرات معصومین و عدو هم به صورت کلیش باز معلوم است که هرچه آیه در مورد خوب و خوبان آمده بر ما در قلب حضرات معصومین فرمان صدق میکند، و هرچه در مورد بدی و بدان آمده حتی اگر اقوام سابقین هستن، حتی اگر اقوام انبیا هستن، بر دشمنان ما هم صدق میکند، اینام روشنه، اما خود همین ها مراتبی از تعلیم رو و مراتبی از کمالات رو و مراتبی که از مفاهیم عالیه رو و حقایق عالیه دارد که حضرت معصومین با تعلیمشون از قرآن استخراج کردند و برای ما بیان کردند. خب حالا ببینید که جلوتر که بریم تا بله خب اینو خوندیم که الا ان الاخبار، این به اصطلاح بیان این بودش که اخبار متواتره از پیغمبر المتضمنه لوصیته به تمسک بالقران و الاخذ به و عرض روایات المنقولات عن صلی الله علیه و آله و سلم علی کتاب الله لا یستقیم معناها، اینا نمیشه درست باشه مگر اینکه معکون جمیع ما نقل عن النبی صلی الله علیه و سلم مما یمکن استفادته من الکتاب، یعنی خود پیغمبر هر بیانی که دارد ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی دارم از قران اخذ میکنم، یعنی همینا ماخوذ از قرآن است، ما ینطق و پیغمبر از خودش چیزی ندارد و اون کتاب الهی که تبیانا لکل شیء هست حتی اگر به صورت احادیث نبوی است یا احادیث قدسی است اون هم متخذ از چی هستش؟ اون هم متخذ از همون کتاب الهی که قرآن است میباشه که تبیانا لکل شیء است. لا یستقیم و معنا الا معکون جمعی ما نقل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم مما یمکن استفادته من الکتاب ولو توقف ذلک علی بیان النبی، اگر کتاب متوقف باشد فهمش بر بیان النبی کان صلی الله علیه و سلم کان من الدور الباطل و هو ظاهرون، بگیم کتاب حجیتش به فهم کلام نبی است، کلام نبی هم فهمش به عرضه بر قرآن است، این میشه دور باطل و هو ظاهر. این اصرار ایشون بدونه که بخواد خیلی به اصطلاح تصریح بکند مربوط به قول باطلی است که در تو قرآن با حجیت کلام صحابه و تابعین اینها ذکر کردن که اگر ما این بابش رو منسد نکنیم باب احتجاج بسته میشه که اونها میتونن هر جایی هر چیزی رو با احتجاج به کلمات صحابه و تابعین که معصوم هم نبودن اختلاف زیاد هم داشتن بخوان در حقیقت کار بکنن فرار از احتجاجی که علیهشون میشه پیدا بکنن. اینجا تصریح هم البته کرده الا ان ما ورد به نقل من کلام صحابه مع قطع نظر ان طرقه، با قطع نظر از طرق اونها که طریقشون چگونه بوده اون تو نقل ها لا یخلو، یعنی حتی بر فرض این که طرقشون صحیح هم باشد حالا غیر از که اونها صحیح هم نیست لا تخلو یخلو عن الاختلاف فی ما بین الصحابه انفسهم، خودشون با هم کلی در تفسیر آیات صحابه اختلاف داشتن، بله عن بلکه یه شخص در یه آیه مطالب مختلفی گفته و اختلاف در خود رأی یک شخص بوده، بله بل عن الاختلاف فيما نقل عن الواحد منهم الا ما لا يخفى على المتتبع المتامل في اخبارهم، که منی ابن عباس در این مسئله اینجا همین به اصطلاح مورد اینو گفته، جای دیگری همین ابن عباس در مورد این یه چیز دیگری گفته که چند بارم توی همین کتاب تا به حال آمده یا به اصطلاح صحابه دیگر، که حالا ابن عباس دیگه به اصطلاح جزء عالمین مفسری نیست که خدمت امیرالمومنین علیه السلام هم تفسیر قرآن رو تازه خونده بوده، ولی قول به ان ما نمیگیم ابن عباس از اوناست اما میگیم ابن عباسی رو که اونا قبول دارن هم حتی این اختلاف در اقوالش موجوده، ولی قول به ان الواجبین اذن، اگر اینجا به ما گفتن که خب اگر اختلاف شد چون در حقیقت اجماع مرکب شده در اینجا که 5 قول از صحابه نقل شده مثلا در مورد این تفسیر آیه شما حق ندارید به ما بگن خارج از این 5 قول قول دیگری، ولی تو بین این 5 قول میتونی یکشو انتخاب کنی ولی ششمی خودت ابداع نکن، والقول بان الواجب هنا اذن ان يختاروا احد الاقوال المختلفه المنقوله عنهم في الايه ويجتنب ان خرق اجماعهم، حق نداری که خرق اجماع مرکب بکنی که از این 5 قول خارج باشد، ول خروج ان جماعتهم مردود، که میگن از این جماعت بخوای خارج مردوده، به انهم انفسهم، میگه اگر اینو گفتید خود اینها آیا مخاطب به این کلام بودن یا نبودن که نباید اختلاف ایجاد بکنن، خود اینا بودن یا اینا استثناء، اگر خود اینا بودن چرا اختلاف کردن، چرا با اینکه بعدی آمده قول قبلی رو میدونسته اختلاف کرده، چرا این آورده، چرا با اینکه توی عصر بودن قول همدیگر رو میدونستن نصف معلوم میشه اینها ارتباط هم داشتن، چرا این اختلاف کرده با او، ول خروج عن جماعتهم بانهم انفسهم لم يسلكوا هذا الطريق، خودشون این طریقو طی نکردن، خودشون از این راه نرفتن، ولم یستلزموا هذا المنهج ولم یبالوا بالخلاف ما بینهم، خودشون اختلاف ایجاد کردن، فکیف یجب علی غیرهم ان یقفوا علی ما قالوا به ولم یختصوا بحجیت قولهم علی غیرهم، این در حقیقت به اصطلاح خودشون این رو رعایت نکردن ولا به تحریم الخلاف علی غیرهم دونهم، یعنی اینها خودشون اینجاها قول دیگری رو از صحابه حجت ندونستن و یه قول جدیدی ابداع کردن و تحریم خلاف هم نکردن. لذا با اینکه میدونستن چیه، دو قول هست، قول سومی رو ابداع کردن، تحریم خلاف در اینجا نکردن. الا ان هذا الطريق وهو الاختصار على ما نقل من مفسر صدر الاسلام من الصحابه والتابعين في معاني الايات القرانيه. اگر اینا معصوم بودن که خودشون هم قائل به عصمت اینها نیستن، باز یه جای بیان و توجیه داشت که اینو بخوایم. اما با اصرار بر این که میدونن اینا معصوم هم نیستن، با اصرار بر این که اینها اشتباهات هم داشتن، با اصرار بر این که اینا طاهرینی که لا یمسو الا المطهرون نیستن، این دیگه خیلی سخت میکنه کار رو که هر صورت نشسته ای، دست و صورت نشسته ای، اگر در ابتدای اسلام این آمد یک روز پیغمبر رو دید، صحابی پیغمبر منظور می شود، و اگر این هر حرفی زد برام حجیت دارد، حتی اگر یه عالمی عمرش رو در فهم قرآن صرف کرده، حق ندارد از قول این تخطی بکند، چون یک روز پیغمبر رو دیده بوده که انه او پیغمبر اکرم قرارش بر این بوده که هر کسی به اصطلاح در پیغمبر رو ادراک کرد، این تحول ذاتی درش ایجاد بکند و به علم لدنی این در حالی که خودشون هم این علم لدنی رو نگفتن و دلیلش هم بر همین اختلافاتی است و خلافهایی است و حتی تقابلهایی است که با هم دیگه داشتن. بله، فی معانی الآیات القرآن یوجب توقف العلم فی سیر. اگر می‌خواستیم متوقف بشیم بر قول صحابه و تابعین، توقف العلم فی سیر، علم در سیر خودش و رشد خودش، تفسیر که می‌فرمایند که این بعضی از مثلا آیات مثل قل هو الله احد یا اوایل سوره 8 برای اواخر سوره 8 یا اوایل سوره حدید برای اقوام متعمقون در آخر زمان هستن، همه اینها در حقیقت چی میشد دیگه؟ باید متوقف میشد به همون قولی که صحابه و تابعین داشتن. و بطلان البحث فی اسره که دنبالش توقف العلم فی سیره و بطلان البحث، به دنبال او بحث هم چی میشد؟ بسته میشد بابش، فقط دیگه میشدیم اخبارگری که از صحابه و تابعین آمده و همونها رو کما هو مشهودون فی ما بعیدینا من کلمات الاوائل والکتب المؤلفه فی التفسیر فی القرون الاولا من الاسلام، که اون تفاسیری که ابتداعا نوشته شده خیلی بسیط و ساده است. ولم ینقل منهم فی التفسیر الا معان سازجت بسیطه خالیت عن تعمق البحث و تدقیق النظر فاینما یشیر الیه قوله تعالی و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، که هر چیزی که بعدن هم میاد قرآن تبیانشه، ولی دیگه راهی برای اون چی که بعدن میامد، راه اجتهاد و استفاده از قرآن در اون چی که بعدن حادث میشد، دیگه راه بسته میشد، چون صحابه و تابعین چیزی در این موارد نگفته بودند. که فعینما یشیر الیه قوله تعالی و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء من دقائق المعارف فی القرآن، کجا میشد اینها؟ اما استبعادا یختفی علیه معانی القرآن، اما میگه ای کسی اومد گفتش که مگه میشه معانی قرآن از صحابه مخفی باشد؟ ما هم علیه من الفهم والجد والاجتهاد، که اینا اینقدر دنبال قرآن بودن، البته بعضیشون فیبتله، بعضیشون و اغلبشون نه، پیغمبر رو دیده بودن، نقلی کردن، یه آیه رو شنیده بودن، یه چیزی شنیده بودن نقل کردن، حتی بعضی با واسطه چیزی رو شنیده بودن، حتی اگر در زمان پیغمبرم بودن. اینجور نبود که همشون اینقدر باشن، غیر از اون که مگر هر کسی اجتهاد کرد و دنبال بود و تمام توانش رو به کار گرفت، مگه میشه به همه چیزها برسه؟ گاهی استعداد این اینقدره، گاهی سلطه یه سری از الان مگه نیست؟ این همه در حقیقت علمای بزرگ ما با همه اجتهادی که دارن، این همه ادراکاتشون نسبت به هم دیگه هم مختلف است. خب من متوجه نشدم حلیم اینجا به خواسته بازم برای اینجا حلیم چی بود آقا؟ نفهمیدیم. ها آقا یه مثالی زده بود از حول حلیم میافتیم توی دیگ. خب حالا پس دعوای ما نبود، من فکر کردم با ما، به معلومه با ما نبودیم، با خود دوستان با همدیگه هستن، یعنی دوستان با هم دارن یه بحثی میکنن، من فکر کردم با بنده هستن، عذر میخوام ازتون. خب بعد میفرماید که بله فلحق و بله اما استبعاد ان یختفی علیه معانی القرآن ما ماهم علیه من الفهم والجد والاجتهاد فیبتله نفسه. آقای سالی میگن با شما بودن ولی بنده جواب داد. خدا پدر و مادرتو بیامرزه آقا، خلاص خدا پدرتون رحمت بکنه انشالله. و اما استبعاد ان یختفی علیه معانی القرآن ما هم علیه من الفهم والجد والاجتهاد فیبطله نفس الخلاف الواقع بینهم فی معان کثیر من الآیات و تناقض الواقع فی الکلمات المنقولت عنهم اذ لا یتصور اختلاف ولا تناقض الا مع فرض خفاء الحق و اختلاط طریقه به غیره. میگه اینا خلاصه این استبعادی که بگیم که اینها دیگه با این فهم و جدی که داشتن پس جایی برای شبه براشون نمیمونده حتما رسیدن. میگه این یبتله نفس الخلاف، میگه خود این که اختلافی که باقی مونده از اینها و آثارشون نشون میده که این نفس الخلاف نشون میده که چی هستش، تناقض واقع در کلماتشون نشون میده که اینها از طریقه و اون مقصد مخفی مونده براشون و طریقه براشون مختلط شده، چون فهم خودشون رو هم دخیل کردن. اینجور نبود که واقعا بتونن مثل معصوم سلام الله علیه که با تمام در حقیقت وجودش فناء در کلمات الهی داشته باشه و اون رو اخزن و حفظن و ابلاغن بتونه در حقیقت بدون دست بردن درشی بشه برای مردم بیان بکنه، چون معصوم هم نبودن و مراتبی داشتن. تازه بعضیشون واقعا با کارهایی که کردن و چیزایی که در مقابل هم جنگ ها و فلحق ان طریق لا فهم القرآن الکریم غیر مسدود. پس محکم این است که فهم قرآن کریم راه به سویش مسدود نیست. درست که ان طریق لا فهم القرآن الکریم غیر مسدود و ان البیان الالهی و ذکر الحکیم به نفسهی هو طریق الهادی الى نفسه. قرآن تبیان لکل شیء و مبین خودش هم هست، ای انه لا یحتاج فی تبیین مقاصده الى طریقه. دیگه نمیخواد یک کسی غیری بیاد خارج از قرآن چیزی رو بیان بکند. ان البيان الالهي والذكر بنفسه هو الطريق الهادي الى نفسه، اي انه لا يحتاج في تبيين مقاصده الى طريق، فكيف يتصور ان يكون الكتاب الذي عرفه الله تعالى عرفه الله تعالى بانه هدى وانه نور، خدا شناسونده اون رو به عنوان که این خداست و انه نور و انه تبيان لكل شيء مفتقرا الى هاد غیره و مستنیرن به نور غیره و مبینن به امر غیره. اگر بخواد غیری در کار باشد پس این محتاج به غیر میشه و این تبیان لکل شی نیست. اما اگر گفتید که فإن قلت قد صح عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی آخر خطبه خطبها انی تارکم فیکم الثقلین الثقل الاکبر و الثقل الاصغر فاما الاکبر فکتاب ربی و اما الاسقر فاجرتی اهل بیتی فحفظونی فیهما فلن تزلو ما تمسکتون بهما که رواه الفریقان به طرق متواتره ان جم قفیر من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهو که همشیه و هسنین روایت رو به طرق مختلفی نقل کردن، انها علماء الحدیث عدتهم الى 35 صحابیان که از 35 طریق این روایت نقل شده و پی و از طرقه حتی در بعضی از طرق روایت ها آمده لن یفترقا حتی یردا علی الحوز که این به اصطلاح قسمت رو هم دارد علاوه بر اون که فرموده بودن فحفظونی فیه ما فلن تزلو ما تمسکتون به ما که آمده لن یفترقا حتی یردا علی الحوز هم در بعضی از طرق آمده و الحدیث دالون، این حدیث با این بیان با این طرق دالون علی حجیت قول اهل البیت علیهم السلام فی القرآن و وجوب اتباع ما ورد انهم فی تفسیرهی و الاختصار علا ذالک و الا لزمت تفرقت بینهم و بینهو که بین حضرات معصومین و بین قرآن باید تفرقه بشه اگه کلام معصومون نپذیریم. قلت ما ذکرناه فی معنا اتباع بیان النبی صلی الله علیه و آله و سلم آنفن جارن ها هنا به اینهی. میگه همون بیانو کردیم که ما پیغمبر معلم است و معلم سرعت وصول به معانی رو ایجاد میکند که اگر این میخواست خودش بره این ممکن بود که به بعضی از این معانی سالیانی تون، اما پیغمبر وقتی بیان میکند این مبین است، این مبین که شد سرعت ایجاد میشه. غیر از اون که اون مراتب اولیه فهم حتما در حقیقت چی هستش، برای همه امکان پذیر است اگر ادبیات رو قرآن رو اگر اینا رو بشناسن و اون به اصطلاح احاطه رو بر آیات داشته باشن مرتبه اولیه فهم امکان پذیر است. کار پیغمبر این است و کار حضرت معصوم است که مراتب بالاتر رو که اون حجت محقق شده، حالا با اون حجت که محقق شده حالا شناختشون نسبت به نبی و مقام نبی و مقام حضرت معصومین بالاتر میره، بعد میبینید مقام مراتب بالاتر رو باز اونم از قرآن به نحو تعلیم اونها بیان میکنن و بقیه میفهمن. قرآن حاجت ندارد در مقام تفهیم، اما انسان غیر معصوم حاجت معصوم دارد در مقام فهم. تا طریق فهم تمام مراتب قرآن رو با روش معصوم روش قرآن به قرآن بیاموزد ابن نداره، یعنی دیگران احتیاج دارن به معلم برای قرآن. عیب نداره معلم قرآن داشتن، معنی ندارد، اما باید معلم قرآن چجوری تدریس کنه قرآن رو؟ با احتجاج به خود قرآن، با نشون دادن از خود قرآن که این خود قرآن است که گویاست. البته معلم، اما اگر معلمی گفت کار من در کنار قرآن است و قرآن احتیاج به من دارد، او در حقیقت غلط میشه. اما اگر معلمی بیان قرآن رو کرد، حجیت کلامش هم به واسطه این بود که از خود قرآن استیاد شده باشد، ظاهر قرآن دلالت بر این بکند و حقیقت قرآن معید او باشد با همون قواعدی که هستش، البته این با اون کلامی که در اطلاع صحابی میگن کاملا متفاوته. خب نه، ما اون بحث حالا کلام آقای میران هم عرض کردیم دیگه، از قول حلیم نیفتادیم تو دیگ، یعنی ما بحث کلی کلام رو داریم میگیم که قرآن این حقیقت شأنش این گونه است. اون وقت وقتی که شأن اینجوری شد با بحث معلم بودن حضرات معصومین که مطرح بشه، اون وقت این معلم بودن، شأن معلم بودن، شأن کوچکی نیست که ما فکر کنیم، به خصوص با اون نگاهی که در شیعه است که اتحاد بینه معصوم و قرآن هست که فوق بحث این. منتها این بیان در رابطه با نظام تعلیمی و عرضه به دیگران، این شأن معلم بودن شأن بسیار بلند و عالی است، منتها تو نگاه عالی تر اصلا اتحاد است که امیرالمومنین من قرآن ناطقم، یعنی هر اون چی که از وجود من ببینید، میبینید قرآن کریم مؤیدشه. یا اگر مثلا این کلام رو نسبت بدند در توصیف پیغمبر که بگن خلقه القرآن که قرآن مجسم بود، مانعی ندارد، یعنی این مانعی ندارد. یا امثال این در حقیقت بیان که قرآن مجسم بودن، اینها تفسیر قرآن رو با زندگی امیرالمومنین انسان میتونست بیابد، البته با حرکت و روش های امیرالمومنان و حضرات معصومین تفسیر قرآن، البته اینا مانعی نداره، معلمن دیگه. معلم اگر میگه ما ینتقن الهوا پیغمبر اکرم اینجور است، حضرات معصوم ما ینتقن، منتها نه این که قرآن یه جاهایی هیچی نگفته، ساکت بوده، حرف ندارد در بیانش. حالا بله جزئیات احکام جداست، اما اونجایی که قرآن کریم، اونم از باب همونجور که مرحوم علامه فرمودن که به اصطلاح امر به اطاعت از پیغمبر کردن در اون مسائل که باید اخذ از پیغمبر بشه. خب بعد میفرماید که قلت و تا اینجا اومدیم، ولی اخذ ولی ازال ازم تفرمه قلت ما ذکرنا فی معنا اتباع بیان النبی صلی الله علیه و آله آنفن جارن ها هنا به عینه و الحدیث غیر مسوق لابطال حجت ظاهر القرآن و قصر الحجت علی ظاهر بیان. نه حدیث نخواسته اینو بگه که قرآن یه بیانی دارد، اهل بیت هم یه بیانی دارد، قرآن سر جای خودش حجت باشد، بیان اهل بیت هم سر جای خودش حجت باشد، ربطی هم به هم دیگه نداشته باشن، هر کدوم یه چیزی بخوام. نه خیر، بیان این است که اینها یه حقیقت واحده هستن، لذا هنر معصومین است که هر چی که بیان میکند استناد بده به قرآن، و قرآن مبین در حقیقت چی هستش؟ فعل معصوم است و معصوم میشه قرآن مجسم، این در حقیقت حقیقته. لذا اینا با هم تنافی نه. کیفه و هو صلی الله علیه و سلم یقول لن یفترقا فیجعل الحجیت لهما معا فللقرآن الدلالت علی معانی و الکشف عن المعارف الالهیه و لأهل البیت الدلاله علی الطریق و هدایت الناس الى اقرازه و مقاصده. معلم میشن الا ان نظیر ما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی دعوت الناس الى الاخذ بالقرآن و تدبر فیه و عرض. اگر این نگاه رو به صورت یک مدل بخوایم ما ارائه بدیم، این مدل در ارزش هیچ نقصی در عرضه برای چه درون دینی چه برون دینی، درون دینی نسبت به خود شیعیان، نسبت به شیعه و سنی، و برون دینی نسبت به اهل کتاب و کفار و مشرکین، این مدل یه مدل تامی است و برای همه قابل در حقیقت چی هستش؟ احتجاج است. اما ما اگر اومدیم مدل تفسیر رو به طوری قرار دادیم که فقط درون دینی، اون هم در مذهب شیعه شد، در حقیقت هدایتگری قرآن رو نسبت به کل از دست دادیم، در حالی که قرآن مخاطبش رو همه مردم میدونه، هدن للناس هست در اینی که هدن للمتقین است. یعنی این قرآن با این نگاه، با از تحریفاتی که اونها اومدن نسبت دادن که قول صحابه رو به هر جوری حجت دونستن در مقابل به سلام ما هم یه عده‌ای آمدند قول حضرات معصومین رو، حتی اگر مقابل با قرآن است، حتی اگر مخالف با قرآن است، این رو در حقیقت این رو ترجیح دادن و این نگاه رو آوردن. ببینید افراط و تفرید در حقیقت چی میشه؟ افراط و تفرید اون وقت جای خودش دیگه، ببینید جای احتجاج از بین میره. یعنی ما با دست خودمون اون ملاک کلی و بیانی رو که قرآن نسبت به همه کتب آسمانی داشته، که کتب آسمانی این خصوصیت قرآن رو با این در حقیقت وجهی که در اینجا بیان شده که نداشتن، که اونجا حالا بعد با یه وقتی جمع قیاس بین کتب آسمانی و قرآن رو داشته باشیم. بله خب این که معلومه دیگه، این که منطبقه که با این بیان مولا چه کنیم که هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین لا ينطق باللسان ولا بد له من ترجمان و انما ينطق عنه الرجال. خب این که معلومه دیگه، این که روشنه که اگر قرآن رو شما این به اصطلاح مکتوب بین الدفتین که این خطوط فقط گرفتی، خب این خطوط که گویاییش به چی هستش؟ به بیان کسی است که در حقیقت او رو بیان بکند و همین معلم است. یعنی این خطیست نوشته شده میان دو جمله، این که زبان ندارد، خود شما بیان کردید که این لا ینطق بلسانن، خب معلوم لابد له من ترجمانه، که این باید دائما چی بشه؟ تفسیر بشه، به این معنا که تطبیق بشه، به این معنا که استشهاد بهش بشه، به روز با بیان. بله افراد بشر که اینجا هم عام آمده که انسان هایی میتونن از آن سخن بگوین، هر چقدر مراتب طهارت این انسان بالاتر باشه بهتر این رو میفهمد، البته تا میرسه به طهارت مطلقه و فهم مطلق. البته بله چه اشکالی داد که آیه داشت که برای فرد بیرون دین هم مناسب و آن آیه ادایت کنه؟ وقت تقسیم بینه، ببینید اگر شما گفتید بعضی از آیات اینه، اون وقت در این که کدام آیه مربوط به فهم بیرون دینیه، کدام اینا، دیگه اول اختلافاته. یعنی دیگه هیچ احتجاج و حجتی، علم اجمالی پیش اومد که بعضیش اینجوریه بعضیش اینجوری نیست، کفایت میکنه همه از مثلا احتجاج بیفتن. یعنی در همه اینها در حقیقت چی میشه؟ اختلال و رخنه ایجاد میکند. بله حالا من اگر اجازه بدید این سوالم بخونم دیگه، دیگه اون تقصیر بنده نیست دیگه، حالا من قدرت ندارم خلاصه این. حالا دوستان فرمودند اگر ضعیف بوده میتونید تصویرش رو قطع کنید، صوت تنها باشه، اگر صوت تنها باشه شاید راحت تر باشه. یعنی اگه سلام میدونید صوت تنها، میترسم دوستانی که الان بالاخره این ایام عادت کردن بر این که شب بیداری هاشون در ماه شعبان زیاد باشه، صبح رو استراحت میکنن بعد از طلوع آفتاب که بالاخره خستگیشون در بره، بزنیم هفته صبح، اون موقع شاید که دوستان وقت استراحتشون باشه که اون شب بیداری هاشون خدشه دار باشه. میگن همین ساعت خوبه، صوت و تصویرم خوب بوده. من جای شما ممکنه جا هم اثر گذاشته باشه در این. خب حالا اجازه بدید که این چند دقیقه که باقی مونده که ظاهرن هم وقت گذشته، الا ان نظیر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه الناس الى الاخذ بالقران والتدبر فيه وارض ما نقل عنه عليه وارد عن اهل البيت عليهم السلام، همونجوری که از پیغمبر وارد شده بود این روایت از خود اهل بیت هم وارد شده که اون چی که از ماست رو عرضه کنید بر قرآن، اگر مخالف قرآن بود رد کنید و اونها رو فضربوا على الجدار. پس اگر میخواست عدل هم باشن در تفسیر با این نگاه که اون در حقیقت حضرات معصومین یه چیزی بفرماید، قرآن یه چیزی بفرماید، هر دو حجت باشد با اختلافی که داشته باشن، خب این دیگه با این روایتی که فرمودن که فجر بو علی الجدار سازگار نیست و دور حاصل میشد. الا ان جم من غفیرم، یه مدل داره ایجاد میکنه ها تو مدل تفکری نگاه دینی ما، که اگر این مدل رو ما به کار بگیریم یک محکماتی ایجاد میشه که متشابهات برگه، اون وقت انسان احساس میکنه در یک امنی از به اصطلاح اختلافات و شبهات قرار میگیره و حتی تو پاسخگویی مدل پیدا کرده. در حالی که عمدتا ما وقتی که اینها رو میان مثل صحابه و اونها میرسن میگن همه حجت هست، اون موقع میرسیم به اینجایی که خب معیار حجیت پس چی میشه؟ معیار حجیتی باقی نمیماند. یه جا قرآن اینو فرموده قول صحابه اون است، چی کار بکنیم؟ اونا میگن قول صحابه مقدمه بر قرآن است. قول صحابه مقدمه بر قرآن شد، پس قرآن به چه دردی میخوره؟ پس چه میزانی میشه؟ پس اگر قول قرآن مطابق قول اونها بود حجت، اونم به خاطر اینکه مطابق قول اونها باشه، نه به خاطر اینکه قرآن است. دیگه قرآن قرآنی در کار نیست. الا ان جما قفيرا من الروايات تفسيرات الوارده عنهم عليهم السلام مشتمله على الاستدلال بايه على ايه، که تفسیر آیه به آیه کرده، یه آیه رو برای شرح آیه دیگری به کار گرفته، ولی استشهاد به معنا على معنا، که معنای رو با معنای دیگری از قرآن شاهد آورده. ولا يستقيم ذلك الا بكون المعنى مما يمكن ان يناله المخاطب، وقتی که این شک میکند، همون جایی که کسی اومد پیش به اصطلاح امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که هر کاری میخواید بکنید، هر چی انجام میدید، اعمال شما رو که شما انجام دادید بر ما گفتن، یا اومد گفت التماس دعا دارم، حضرت فرمود فکر میکنید ما خبر نداریم، اعمال شما رو بر ما عرضه میکنن، ناراحت میشیم. طرف براش سخت شد که همه اعمال، بعد میگه مگه نخوندی قرآن رو؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این تا این رو گفت آرام شد، به قرآن استشهاد کرد که اگر با اینکه شیعه حضرت بود که ببینید قرآنی رو بیان کرده. وقتی تا ایرادی ببینید این استشهاد به یک معنایی است، به یک مفهومی است، به یک حقیقتی است با در حقیقت قرآن، که تا قرآن میفرماید خود حضرات این رو به ما تعلیم دادن که اینا رو باید برگردونیم. ولا یستقیم ذلک الا بکون المعنا، اینو میفهمد، قول عملو رو طرف میفهمد، وقتی اون کار رو نسبت میده به این، طرف در حقیقت احساس میکنه قرآن این رو تایید کرده، بکون المعنا مما یمکن ان یناله المخاطب و یستقل به ذهنه لوروده من طریقه المتعین له، که این ذهن خودش هم این رو میفهمد، حالا در حقیقت بر اون هم وارد شده و استشهاد حضرت هم باعث میشه فهم او رو معید در حقیقت همین برداشت بکند. الا انها هنا روایت عنهم علیهم السلام تدل على ذلك بالمطابقه كما رواه في المحاسن باسناده عن ابي لبيد البهراني عن ابي جعفر علیه السلام في حديث قال فمن زعم ان كتاب الله مبهم فقد هلك واهلك، و همچنین نزدیک به این است اذا حدثتكم بشيء فاسالوني عنه من كتاب الله، هر چیزی که ما به شما گفتیم حتما سوال کنید از ما که از کجای کتاب خدا این رو گفتی. معلومه که کتاب خدا رو اینا میفهمن، و الا اگر از کتاب خدا استشهاد بکنن اونم نفهمن که این فایده ای نداشتش که. بعد دیگه بعد از این یه جمله باقی موند که دیگه این رو حالا مجبوریم چون وقت گذشت از آن میشه، ان شاء الله جلسه آینده اگر لازم دیدیم جمله رو بیان میکنیم، بعد وارد آیه دهم سوره آل عمران انشاءالله میشیم اگر عمری بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.